سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 23 نوامبر 2013 و دوم آذر ماه 1392. امروز ابتدا اخبار ایران مطابق معمول و بعد اخبار امریکا که باز ارتباط پیدا میکنه. در واقع بین این دوتا هم راجع به مسئله هسته‌ای که تا صبح که نگاه میکردم هنوز چیزی به امضا نرسیده و کشاکش ادامه داره، منتها چون وزرای خارجه حالا 3 به علاوه 3 و یا 5 به علاوه 1 به هر حال وارد شدن اونجا و معلومه که مسئله جدیه و امید ما اینه که بالاخره به نوعی توافق برسن. ولی تا امروز صبح که من نگاه می‌کردم در واقع این روز چهارمه که مذاکرات ادامه، هم اهمیتش نشون میده که در عرض 3 روز به جایی نرسید، همین که وزرای خارجه از دیروز در واقع شروع کردن به اومدن، خود جان کری، آقای لاوروف و بقیهشون و آقای فابیوس عرض که ایشون هم تشریف آوردن و امیدواریم که به جایی برسه. و بالاخره بخش آخر که ویژگی های سرمایه‌داری دنبالی بحثایی که از چندین هفته پیش شروع کردم. باز میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که اگه قلم و کاغذی هستش برای اینکه چند تا مقاله رو میخواستم در رابطه با بحثی که میخوام باز بکنم و عزیزان معرفی بکنم. من اخبار ایران رو از خطبه نماز جمعه دیروز احمد جنتی آغاز می کنم. احمد جنتی میگه که اگر رأفت فوق العاده نظام اسلامی نبود اینها باید اعدام می شدن، یعنی موسوی و کروبی و لابد خانم زهرا رهنورد هم و یا زندانیا تاجزاده ها و میردامادی ها و اینا باید اعدام می شدن. کسانی که از هنر دفاع می کنن به این سوال پاسخ دهند. همه اینها اهمیت تاریخی داره، برای اینکه این خطبه اینا رو وادار کرد که جنتی حرفاشو بزنه، درد دلشو بگه و رژیم رو زیرش دوتا خط میکشم معرفی بکنه. رژیم روحانی نیست، رژیم جنتیه. حالا عرض میکنم در فقه اسلام مفسد و فل عرض مستوجب اعدام هست یا نه؟ نمونه کوچکه هر چقدر که مفسد و فلعرض کسیست که چاقوچشی میکنند، یعنی لابد آقای موسوی و کروبی چاقوچش هم و در محله مبارزه میطلبند و محله را ناامن میکنند. حال کسی که 8 ماه مملکت را ناامن کرده و چقدر انسانها را به کشتن داده، یعنی آقای موسوی و کروبی انسانها را کشتن، هر چقدر که در ماهای بعد از اون تقلب بزرگ به جنایتکارانه انتخاباتی. مفسد فی‌الارض نیست؟ شما خجالت نمی کشید از اینها دفاع می کنید؟ به ملت ایران 80% از ملت ایران رو داره می گه، 90% از ملت ایران رو داره می گه. نظام خیلی منت بر سر اینها گذاشته و گفته است که بمانید و زنده باشید و در خانه خودتون باشید و بهداشت را رعایت کنید. او بعد میگه حتی اگر به دکتر نیز نیاز داشته باشد برای آنها حاضر میکنند، ولی در این حال این افراد حاضر نیستن از کرده خود اظهار ندامت کنند. جنتی در ادامه میگه. اینا نکته تاریخیه. امام بزرگوار آیت الله خمینی در قضیه منافقین که دستگیر شده بودند فرمود اگر همچنان بر سر مواضعشان هستند آنها را اعدام کنید. چه این اتفاق نیز افتاد. بیش از 4000 نفر را اعدام کردند به دستور شخص خمینی. الان فتنه‌گران نیز بر سر مواضعشان هستند، بنابراین باید اعدام بشن. و اگر خمینی زنده بود میگفت که باید اینا اعدام بشن، مفسد فی الارض. آنها اگر یک کلمه هم میگفتن که ما اشتباه کردیم شاید یک راه فرج پیدا میشد. اینا نکات تاریخی فوق العاده پر اهمیتیه. بحثی در گرفته در بین شماری از روشنفکران خارج راجع به این که این رژیم رژیم کشتار هست یا نیست. در تمام این بحث ها آنچه که غائبه این عزیزان، حالا چه اونهایی که هر سبت که آقای اکبر گنجی و طرفدارانش و چه اونهایی که در برابر اینها قلم زدن و مقاله نوشتن، تفاوت بین رژیم یعنی حکومت یا استیت یا به قول فرانسوی یا اتا و دولت رو اینا متوجه شاید نباشن و یا نمیخوان متوجه باشن. رژیم نه مهدی بازرگان، نه یدالله صحابی، نه عزت صحابی، نه حاله صحابی، نه دکتر پیمان، نه دکتر سامی، نه نهضت آزادی، نه جبهه ملی، نه خاتمی، اینا رژیم نیستن. دولت ها میان و میرن، رژیم سر جاشه. حالا ببینیم آیا روحانی رژیمه یا جنتی. این دیگه آخرینشونه که حالا اونها رو که ول کنیم، یعنی تمام به اسلام ملی ها و ملی مذهبی ها از آقای بازرگان گرفته تا بنی صدر گرفته تا میر حسین موسوی گرفته، همه اینها روحانی دیگه کسیه که از بطن این رژیم به اصطلاح میاد. آیا روحانی رژیمه یا جنتی رژیمه و قدرت دست کیه؟ روحانی در واقع با این قول رئیس جمهور شد که دو کار بکنه، یکی با غرب به توافق برسه، یکی زندانی ها و انسان های در حبس رو آزاد بکنه. و روحانی میدونه که اگه این کار رو نتونه بکنه، حالا ممکنه اینا حل بکنه مسئله خارجی رو، ولی اگه انسان های در حبس و زندانیان سیاسی آزاد نشن به سرنوشتی بسیار وخیمتر از خاتمه دچار خواهد شد. من ولی میخواد که اینا آزاد بشن و عید قدیر قرار بود آزاد بشن. چی شد؟ حالا ما میفهمیم که قدرت در دست چیه و رژیم یعنی چه. بنابراین اونهایی که وارد این بحث ها شدن، چه آقای گنجی و طرفدارانش، چه اونهایی که در برابر این حاصل کردن، دو چیز رو با هم قاطی میکنن و در نتیجه به جنبش هر دوشون ضربه میزنن. حکومت رو از دولت یعنی استیت رو از گورنمنت و رژیم رو از دولت جدا نمی کنن و در نتیجه تمام این مسائل رو با هم قاطی می کنن. آقای بازرگان رو، خاتمی رو، ارتباطه بنی صد رو، میر حسین موسوی رو، صحابی ها رو، خاتمی رو، روحانی رو قاطی میکنن با رژیم. رژیم یه چیزه، اینا یه چیز دیگه. حالا ببینیم تئوریسین رژیم چیه. من یه نقل قول میارم که ببینیم رژیم و نه دولت ها، نه آقای بازرگان، نه بنی صدر، نه صحابی ها، نه سنجابی ها، نه خاتمی ها، نه حتی روحانی ها. اینا رژیم نیستن، اینا دولت هم میانو میرن، ولی رژیم ببینیم رژیم کشتار بوده و هست یا نه. نظام اسلامی نظامی است که امتش باید مثل پیغمبر شمشیر داشته باشد تا آدم بکشن. ائمه‌اش همه جندی یعنی نظامی باشند، همه جی جنگی باشند، شمشیر بکشند، آدم بکشند. خلیفه میخواهد که دست ببرد، حد بزند، رجم کند یعنی سنگسار بکنه و بداند که با چند سال زندان کارها درست نمیشود. در این نظام باید عواطف کودکانه را کنار گذاشت. برای حفظ کیان این نظام بکشی یا کشته شوی به بهشت خواهی رفت. هزاران و صدها هزار جوان رو فرستادن کلید به صورت به گردنشون مثلا فرستادنشون رو میدانهانه مین برای اینکه به بهشت برن، ولی خودشون نمیخوان به بهشت برن. تعلل برای برپا کردن دار بر سر چهارراه‌ها، برای دار زدن روزنامه‌نگاران، هر چه که تعلل پذیرفتنی نیست و برای چنین تعللی باید توبه کنن. قطع دست و پا در ملای عام و درآوردن چشم سنگ و سنگسار و شکنجه و اعدام عملی درمانی و آموزشی و نوعی جراحی شفابخش است. اینا تئوری این رژیمه، این نظامه. تئوریسین اصلیش داره صحبت میکنه، یعنی آیت الله خمینی در سخنرانی 27 مرداد 1358 در حمایت از حمله حزب الله به دفاتر روزنامه ها، این فقط چند ماه بعد از انقلابه، خرداد یا مرداد 58، چه کسی خشونت رو آغاز کرده؟ میگه که اگر ما از اول قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم، یعنی اعدامشون کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردیم و اعدام نکردیم. سال 61 شما آقایان علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می روید؟ چرا هی آیات رحمت را در قرآن می خوانید و آیات قتال را نمی خوانید؟ قرآن می گوید بکشید، حبس کنید، پیغمبر شمشیر دارد تا آدم بکشد. ائمه همه جندی و نظامی بودن، همه جی جنگی بودن، شمشیر می کشیدن، آدم می کشتن. آقای مهندس مهدی بازرگان در همین روزها که این صحبتها رو میکرد رفت پیشش و بهش گفت یه کمی جلوی این حزب الله رو بگیرید. یه نگاهی به بازرگان میکنه میگه جلوی حزب الله رو بگیرم؟ حضرت امیر گفته که اینا بذاری اینا حرفاشون رو بزنن. حضرت امیر گفته اینا 700 تا 700 تا باید سر ببری. بیرونش میکنه. بنابراین بازرگان جزی از رژیمه، صحابی ها جزی از رژیمه، پیمان ها و دکتر پیمان و دکتر سامی جزی از رژیمه، اینا همه قربانی این رژیمه. رژیم ولی در ماهیتش رژیم کشتاره، اینه تئوریسینش هم اینجاست. بنابراین به نظر من به جای این که ما برداریم همینجوری مقاله بنویسیم و فکر کنیم که اگر هر روز یه مقاله بنویسیم خیلی گنده میشیم، به جاش باید فکر کنیم و ببینیم این چیزی رو که می‌نویسیم آیا به نفع جنبشه یا صفوف مردم رو توش تفرقه می‌اندازیم. اکبر گنجی کسیه که قربانی این رژیم بوده و خودش و خانوادش چه رنجی کشیدم. ما میدونیم که چه رنجی کشیدم. قربانی این رژیم بوده و میخواستن خودشو میخواستن اعدام بکنن. و دلیل معروفیت جهانیش در اینه، معروفیت و دلیل احترامی که بخش وسیعی از مردم نوشتن اینجور مقالات آدم رو بزرگ نمی کنه، به شخصیت این افراد لطمه می زنه. بعضی هستن صبح که پا می شن اگر تا شب یه مقاله ننویسن تو گویی که خوابشون نمی بره. همینجوری از این ور از کائنات گرفته تا مغز زمین باید اظهار نظر بکنه، هر که نطق بکشه باید جوابش رو بدن. فکر اینو نمی کنن که آیا این نوشته ها به خاطر بزرگ کردن خودشونه، خودخواهیه، و آیا این نوشته ها به جنبش ضربه میزنه یا نمیزنه، آیا دوستی ها رو متلاشی میکنه یا نمیکنه. باید فکر کرد به جای این همه هی مقاله مقاله پشت مقاله و راجع به هر کسی که حرفی بزنه حتما باید جوابشو بدی. به هر حال من فکر میکنم انسان های اون وقت مثل دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنور جواب این آدمخوار رو دادن. این یه رژیم آدمخواره، بوده و هنوز هم همینطور گروه گروه اعدام میکنه. این رژیم از ابتداش، من نمیخوام تجربه شخصی خودم رو برای این که ممکنه این به چیز شخصی چیز بشه، اینا فقط از حتی قبل از ورودش به ایران خشونت، کشتار، زدن، نابودگری این قوم طرفدار وحشی اینها آغاز شده بوده. خشونت اینها فقط نسبت به من نوعی نبوده، به بچه 4-5 ساله من بوده که میرفت کودکستان، معلمش ازش میپرسید پدرت نماز میخونه؟ مادرت نماز میخونه؟ خودت نماز میخونی؟ این بچه 4-5 ساله میومد خونه همینجوری گریه میکرد. این خشونت نیست؟ این قبل از ورود خمینی به ایرانه. دو معلمش کی بود؟ دختری که از دوستایی که من باش میرفتیم شنا میکردیم در شوشتن. خمینی اینا رو تبدیل به چنین دیوهای دیو صفتی کرد. چه کسی این دختر بیگناه رو که معلم کودکستان بود تبدیل به یه چنین دیوی کرد که بچه منو به گریه بندازه؟ خشونت رو مردم کردستان آغاز کردن، خلق عرب در خوزستان آغاز کرد، خلق ترکمن آغاز کرد، مردم بلوچستان آغاز کردن، یا بنیانگذار اینا؟ به هر حال هر طبعه که امید ما اینه که 90% از ملت ایران علیه این رژیم و نه علیه بازرگان ها و صحابی ها ابدا، اینها همشون که من اسم بردم قربانی این رژیم هم. این رژیم یه رژیم آدمخوار و قتل کشتار بوده و تا الانش هست. اینا حتی میخوان موسوی و کروبی رو اعدامشون رو منت سرشون گذاشتن که تا الان اعدامشون نکرده. جواب اکبر گنجی رو به نظر من بهترین کسی که داد احمد جنتی بوده. و اما برمیگردم به مسئله برسفت که اینا مسئله احساسیه که حالا موقعی که من برمیگردم به مسئله جهانی جنتی، حالا ولی ببینید ادامه میده چجوری. یکی امام بسیج را شجره طیبه و درخت تناور و از برکات جلیله خداوند میدانستن. این نشانه چیه؟ نشانه اینه که جنتی به شدت وحشت کرده. از یه طرف داره مسئله اتمی به شکلی حل میشه و شمشیر داموکلس امپریالیسم، حمله نظامی اسرائیل و امریکا از سر ایران برداشته میشه. در نتیجه این شمشیر داموکلس که برداشته شد، مردم حرکت خواهند کرد، وحشتش برداشته. اینا اگر این خطر خارجی و حمله نظامی برداشته بشه، یه دشمن خطرش برداشته شده، دشمن داخلی میمونه، یعنی رژیم کشتار میمونه. جنتی اینو میدونه و در نتیجه داره در واقع دستمال ابریشمی گرفته برای بسیج که ازشون حمایت بکنن، که مردم رو دوباره کشتار بکنن. احساس وحشت کردن. نطق خطبه جنتی اینو نشون میده که به شدت اینا وحشت کردن که مسئله اتمی حل بشه و اگر موسوی و کروبی آزاد بشن آرامش جامعه و آقایان آرامششون به هم خواهد خورد. اینو داستانشون. و اما ببینیم آیا این مسئله حل میشه یا نمیشه. من از مدت ها پیش عرصه بچه به عزیزان عرض کردم که دلیل این که اینا جام زهر نوشیدن و حاضر شدن که عرصه بچه روحانی از غربالشون بگذره، از غربال همین جنتی، حتی نزدشتن هاشمی رفسنجانی بگذره، هر سبت که بیان و مسئله هسته‌ای رو حل بکنن، برای اینکه میدونستن که دارن از هم متلاشی میشن و جامعه تبدیل به یک بشکه بارود شده بود، در اینکه گذاشتن این حل بشه. و قبل از اومدن آقای روحانی چند نفر رو آزاد کردن، هر سبت که قول دادن و غیره و غیره. بعد جلوش رو گرفتن، گفتن اوضاع همان است، رژیم آقای بازرگان یا بنی صد یا عزت صحابی و پیمان یا اینکه جنتی ها و محسنی اجهی ها و پور محمدی ها و سلاحیان ها و آدم کشای دیگه شون هستن، رژیم اونا که رژیم کشتار هم و تئوریشون را هم عرض کردم. تئوری و در ذات این هاست، تئوری رژیم و ذات رژیم کشتاره و چیز میاد. حالا بعضی های دیگه این یکی جناح که آقای عرضه و که اکبر گنجی و امثال هم اینا طرفدار اسلام رحمانی هم که در این رژیم رحم و شفقت وجود نداره و خود خمینی میگه که همش میگه شما از این چیزای که اسلام رحمانی و فران خیر از اون شمشیر صحبت کنید آقایان علما، اون وره قضیه رو ببینید. این پس از اون طرفه که چرا جام زهر رو نوشیدن، ولی این وقت اوباما چرا جام زهر رو نوشیده و با آقای روحانی صحبت کرد و جان کری و چیز عرصبت که بقل هم دیگه نشستن صحبت میکنن و به این هم عربستان رو داغون کرده، هم آقای نتنیاهو رو بالا و پایین رو شپاره کرده. ببینیم چرا دلیل دار. عزیزان دقت بکنن که حتی نیویورک تایمز و من چند تا به اصطلاح نقل قول میارم اینجا هم از نیویورک تایمز و هم از جاهای دیگه و در این زمینه میخواستم چند تا مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم، هر شبت که اگه میخوان عزیزان یادداشت بکنم. یه مقاله هستش که ستیفن والت که استاد دانشگاه هاروارد و استاد روابط بین المللیه در فارین پالیسی، در مجله فارین پالیسی، من فقط عنوانشو میخونم، استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه به توازن برمیگردد. ستیفن والت و جان مرشهایمر، ستیفن والت مال دانشگاه هاروارد، اساتید جان مرشهایمر مال دانشگاه شیکاگو، اینا چند سال پیش کتابی نوشتن راجع به قدرت عصبت لابی اسرائیل و این که سیاست لااقل خاورمیانه‌ای امریکا رو لابی اسرائیل، صهیونیستا و دولت اسرائیل تعیین میکنه. در برابر اونها نوم چامسکی موزه گیری کرد و به اینا گفت که اینطور نیست، بلکه واقعا اسرائیل یک زائده امریکاست و این اسرائیل که در خدمت امریکاست و نه سیاست امریکا در خدمت اسرائیل. یوری ابنری که باز هم جزء متفکرین خود اسرائیل الان نزدیک 90 سالشه و واقعا آدم کارکشته‌ایه، مقالش هنوز در کامن دریم در ارتباطی کانتر پنج هستش، میگه که تاریخ نشان خواهد داد الان اسرائیل در برابر امریکا موضع گیری کرده و این موضع گیری به تو داری که روز شنبه اصلا روز جمعه، یعنی دیروز قرار بود جانکری بره چیز به اسرائیل، چیز عقب انداخت. یعنی اختلاف در این حد، در این حده، نه تنها با اسرائیل بلکه با عرشبت چه. بنابراین تاریخ نشون خواهد داد که کدومشون قدرتش خواهد چربید. آیا مجموعه از لابی اسرائیل و پولهای تریلیون دلاری وال استریت و میلیاردرهای صهیونیست در واشنگتن و عرشبت لاس وگاس و نیویورک و لس آنجلس به علاوه نوکراشون در کنگره امریکا، و یا اینکه یه جناح دیگه که من حالا نمونه هاش رو برای عزیزان مثل بریجنسکی و سکوکرافت که من اعلامیشون رو برای عزیزان میخونم، ولی غیر از اون ستیفن والت مقاله‌ای در فارین پالیسی نوشته که میگه این تغییر سیاست و اینکه کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، این اصلا خوبه بلکه باید اینجوری باشه. این یک. دوم، در روزنامه هارتس یکی از خبرنگارانش به اسم امیر اورن مقاله ای نوشته زیر عنوان ایالات متحده خسته از جنگ در خاورمیانه. tired، من گفتم exhausted، یعنی در واقع فرسوده شده. این میگه خسته شده، ولی فرق نمی کنه. من بخشهایی از این مقاله هارتس رو برای عزیزان می خونم. مقاله سوم از Christian Science Monitor که یک روزنامه مسیحی دستراستیه، ولی گاهی اوقات مقالات بسیار جالبی می نویسه، که این ارتباط به جوشوا میتنک که اینم باید کلمی باشه. عنوان مقاله هست نظامیان اسرائیل بر سر مسئله اتمی مخالف نتانیاهو هستند. نتانیاهو فقط در با مخالفت ارتش امریکا و CIA روبرو نیست، با مخالفت دستگاه‌های امنیتی و نظامی خود اسرائیل روبروه. اونا هم مخالف جنگ هم. و این ارتباط که در این مقاله Christian Science Monitor مفصل اینو باز میکنه، ولی من میخوام نکاتی رو از مقاله هارتس برای عزیزان بخونم که عنوانش امریکا از جنگ در خاورمیانه خسته شده است. میگه دخالت‌های نظامی امریکا در کشورهای دیگر، ببینیم از سال 1945 تا سال 1989 یعنی به مدت 44 سال، سالی یک بار یعنی 44 بار امریکا دخالت نظامی در کشورهای دیگه کرده در عرض اون 44 سال. ولی از سال 1990 یعنی بعد از فروپاشی شوروی تا 2013 100 دخالت نظامی کرده، یعنی سالی 4 بار. بعد اون وقت یه نقل قول میاره از چک ریگل وزیر دفاع امریکا که من یه نقل قول نسبتاً مفصل تر هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که مخالفت با جنگ در سوریه و مخالفت با جنگ با ایران در کجا خوابیده؟ در پنتاگون. پنجشنبه گذشته در سخنرانی برای گروهی از نیروهای امنیتی چک ریگل میگه افکار عمومی مردم امریکا میگویند جنگ بس است. آنها یعنی مردم امریکا از ریختن خون بیشتر خسته شدن. آیا واقعا فقط مردم امریکا؟ این ارتش امریکاست که فرسوده شده، فقط مردم امریکا نیستن. مخالفت با جنگ در بین سربازای امریکا 80%، در بین مردم امریکا 75%. بعد نکته بسیار مهمی رو اینجا مطرح میکنه در روزنامه هارتس که میخوام برای عزیزان بخونم، که چرا اینا نمیتونن به سوریه، نه تنها به ایران، به سوریه نمیتونن حمله بکنن و نتانیاهو داره فقط فریاد و جیغ بنفش داره میکشه. میگه که بدون پیاده کردن پیاده نظام، یعنی boots on the ground، پیاده نظام و نه پیاده نظامی از نوع نیروهای ویژه‌ای که رفتن به پاکستان و بن لادن را کشتن، منظورم اون نیست، بلکه لشکرهای بزرگی باید برن و در این کشورها گیر میکنن و زمین گیر میشن. منظورش افغانستان و عراق. بدون اون امکان برانداختن رژیم ها نیست. اصلا عرض کردم باید برن بغداد رو بگیرن، باید برن کابل رو بگیرن و آیا میتونن دمشق و تهران رو بگیرن؟ چکیگل میدونه که نمیتونه. بدون اون نمیشه رژیم رو عوض کرد، برای که هدف اینا تغییر رژیم هست. عرض شود که برنامه ریزان نظامی هیچگاه صحبت از حمله هوایی نمی کنند مگر قبلا فرستادن نیروی برنامه فرستادن نیروهای زمینی را ریخته باشند. همینجوری نمیرن فقط با حمله هوایی. اینا فکر میکنن برن فرضاً تاسیسات اتمی ایران را هم از بین ببرن، این باعث برافتادن رژیم نمیشه، رژیم را تقویت میکنه و میره به طرف ساختن بمب اتمی. اینو میدونن. به این دلیل است که تهدیدهایی که در تل اویو علیه رژیم ایران میشود احمقانه و پوچ است. این امیر اورن که خودش خبرنگار از اسرائیل داره، اینو میشه در حارت. اسرائیل هیچگاه قادر نبود از رژیمی را براندازد، حتی زمانی که توانست، حتی وارد پایتخت هم شده بیروت و رام الله برسد، یعنی حتی به کرانه غربی، یعنی به اسرائیل، حتی دولت فلسطین هم نتونست بندازه، دولت لبنان رو نتونست بندازه. و مسلمان زمانی که به نزدیکی‌های قاهره و دمشق هم رسید باز دولت ها رو نتونست عوضش. هر وقت این کار رو کرده دولت خود اسرائیل عوض شده، البته رژیمش عوض نشده. هر چود که این یه چیز بود که میخواستم برای عزیزان بخونم. ولی ببینید تاماس فریدمن، باز من یه نقل قول ازش میخوام بیارم در نیویورک تایمز که باز آموزنده است. اخیراً تاماس فریدمن در ابوظبی بوده، در اونجا کنفرانسی از کشورهای عربی هست، از اونجا گزارش میده. در کنفرانس امنیت خلیج نمایندگانی از تمام کشورهای عربی حضور دارن. در جلسه افتتاحیه شیمون پرز از دفتر خود در اورشلیم توسط ویدیو کانفرنس برایشون صحبت میکنم. بعد میگه که من در عمرم از سال 79 من خبرنگار خاورمیانه بودم، در عمرم ندیدم که رئیس جمهور اسرائیل برای کشورهای عربی بیاد صحبت بکنه به عنوان یه دوست. دیپلمات ها و وزرا از اسرائیل گرفته تا کشورهای خلیج، از لابی اسرائیل گرفته تا سران امارات و دیگر کشورهای خلیج، همه دست به دست هم دادن تا کنگره امریکا را وادارن که از توافق میان کشورهای غربی و ایران بر سره برداشتن محدود تحریم‌های اقتصادی در برابر محدود ساختن فعالیت اتمی ایران جلوگیری بکنه. یعنی تمام این کشورهای جنوب خلیج فارس به علاوه اسرائیل دست به دست هم دادن، به علاوه لابی اسرائیل در خود امریکا. بعد میگه من در عمرم ندیده بودم اسرائیل و کشورهای عرب دوست امریکا اینطور دست به دست هم داده باشن ابتکار سیاسی رئیس جمهور امریکا رو بگیرن. و هیچگاه ندیده بودن که اعضای کنگره از دموکرات گرفته، دقیقا خانم پلوزی، آقای ارزوکریت و غیره و غیره، تا جمهوری ها اینطور طرف اسرائیل رو در برابر رئیس جمهور گرفته باشن، در برابر اوباما ایستاده باشن. حالا بعد ببینید چه حمله ای به اینا میکنه نیویورک تایمز و تاماس فریدمن. من اطمینان دارم که چنین اعمالی کمتر ناشی از ملاحظه دقیق واقعیات باشد تا تابعیت از هر آنچه لابی اسرائیل به آنها میگوید، آن هم به این دلیل که بتواند کمک های مالی لازم برای جمع آوری رای را به دست بیاورد. یعنی لابی اسرائیل و صهیونیست‌ها اینا رو میخرم. بعد اونجا میگید گرچه من نگرانی های دوستانم را میفهمم، یعنی صهیونیست داره که چون خودش صهیونیسته. این که به ایران نمی شود اعتماد کرد، این که ایران قوی می شود، این که امریکا خلیج را ترک می کند، یعنی وسایل چیزای جنوب خلیج می ترسند که امریکا خلیج را ترک بکنه و غیره. اما چهار دلیل وجود دارد که این قرارداد خوب است و بعد چهار دلیلشو میاره که حالا در صورت که اگر اسرائیل جلو این توافق را بگیرد، در اون صورت تنها گزینه جنگ است. و من برای عزیزان آوردم که چرا جنگ برای اینها در واقع ناممکن شده، گرچه همه چیز از دست اینها برمیاد، ولی حالا عرض میکنم که چه کسایی مخالف این قضیه. چند نفر بعد میگه که خب تنها گزینه جنگ. چند نفر امریکایی یا چند تا از کشورهای ناتو حاضر به بمباران ایران هم؟ خطر در اینه، یه مردم میپذیرن برای کشورهای ناتو حاضرن، تعدادشون زیاد نیست. بنابراین گزینه جنگ عهده اسرائیل میافتن، چون امریکا نمیتونه بره به جنگ. این کار ممکن است دستیابی به بمب را عقب بندازه، اما دست ایران را برای دستیابی به بمب آزاد خواهد کرد. آیا اون وقت اسرائیل آماده است هر 6 ماه یک بار ایران را بمباران بکند؟ این دومیش. ولی میخواستم که از مدت‌ها پیش مثلا که در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف هست، بر سر هم حمله به سوریه هم حمله به ایران، و این بالاخره توازن رو به نفع اونایی که مخالف بودن تغییر داد، که من تاریخچه‌شو برای عزیزان خوندم که چطور خانم ارشد که سوزن رایس و به اصطلاح هیئت به اصطلاح اون مشاورین سیاسی از اواخر تابستون جلسات متعددی داشتن روزای شنبه و به این نتیجه رسیدن که نمیشه حمله کرد، یعنی حمله نظامی، و باید راه دیپلماتیک رو پیش گرفت. و این داغون کرده هم نتانیاهو رو هم سلطان عربستان رو. ببینید دو نفر از کلگنده ها یعنی سنگین وزن ها، بریژینسکی و سکوکرافت، از سیاست اوباما در مورد ایران حمایت میکنن. اینو من از script.com که 21 و 22 نوامبر نوشته شده گرفتم. ما از تصمیم پرزیدنت اوباما در مورد دستیابی به مرحله اول تفاهم با ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی میکنیم. توافق مورد بحث عناصر تعیین کننده برنامه هسته‌ای ایران را آهسته کرده و نمیرسم به همش رو بخونم. اینا دوتا از کله گنده هاشن، ولی یک جناح در حقیقت جناح عاقله به اصطلاح سیاسی امریکا به شدت مخالفن و از مدت ها پیش. سکوکرافت مشاور بوش پدر بود، بریژینسکی مشاور ما میدونیم هر سبت که اوباما بود و قبلش مشاور اصلی کارتر بود در درجه اول. یعنی در حقیقت اینا هم جمهوری خواه و هم دموکرات، هر دوشون علیه این هستن. ایالات متحده در انجام این استراتژی دوگانه میگه به اصطلاح چیز کرده، اگر دولت ایالات متحده از این فرصت تاریخی استفاده نکند، با خطر عدم موفقیت در هدف خود برای جلوگیری از گسترش سلاح اتمی روبرو خواهیم شد. حمایت متحدین و دوستان خود را از دست خواهیم داد. یعنی در این ائتلافی که این آدم واقعا می شود گفت جنایتکار، یعنی احمدی نژاد، همه اینها رو ما هم متحد کرد، از عربستان و اسرائیل و شیوخ جنوب تا اروپا و چیز، حتی چین و روسیه رو وادار کرد که رای بدن به اون مثلا تحریم ها در شورای امنیه. اونایی که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم هستن همون رژیمه. رژیم تنها دولتی که واقعا بخشی از این رژیم بود و رژیم در دورانش یک دست شده بود، دولت احمدی نژاد بود که دیدیم چه بر سر کشور بود. ولی به نظر من باید باز هم تمیزتر رفت و ببینیم مشکلات دیگه اینا. این از نظر نظامیه، یعنی در حقیقت از نظر نظامی اینا در چرا، ولی همه اینا برمیگرده به زیربنای اقتصادی. امپراتوری ها چطور به طرف افول و بعدش به طرف نابودی میرن؟ برای اینکه قدرت اقتصادیشون کفاف گسترش نظامیشون رو نمیده. بارها و بارها این رو از زبان پال کندی من به عزیزان عرض کردم، ولی خب خیلی ها این صحبتی کردم. فقط پال کندی به اصطلاح که مورخ بزرگ دانشگاهیه، قبلش هم گفتن، حتی فلاسفه چینی اینو گفتن. سری بزنیم به اقتصاد امریکا. من میخوام در این فرصتی که هستش بحثی رو راجع به این قضیه باز بکنم بر پایه مقاله‌ای که پال کروگمن در نیویورک تایمز 18 نوامبر نوشته. عزیزان میدونن پال کروگمن الان در واقع سرشناس‌ترین اقتصاددان امریکا شده، کینزیان هستش، جایزه نوبل گرفته و در نیویورک تایمز هم در این حال قلم میزنه. گاهی اوقات یه چیزایی از دستش در میره و به یه حقایقی رو رو میکنه، در این حال که هنوز در واقع حالا بعضیان عرض میکنن که نظراتش راجع به علت بحران پرت و پلاس و علاج بحران پرت و پلاس، ولی در این میان یک سلسله واقعیات رو رو میکنه. پال کروگمن اشاره میکنه به کنفرانسی که اخیراً IMF یعنی ارتباط که صندوق بین المللی پول برقرار کرده در واشنگتن باید باشه. لارنس سامرز که وزیر خزانه‌داری امریکا بود و در واقع از نوکرای ارتباط که وزیر خزانه‌داری قبلی بود، حالا اسمش یادم خواهد اومد، ولی لارنس سامرز که یه مدت هم رئیس دانشگاه هارواردش کردم، هرچند که الان ببینید که بعد بیرونش کرد، واقعا یک چنین آدم فاشیست دست راستی بود. و البته یادداشتایی که زمانی که به حساب اقتصاددان ارشد به حساب بانک جهانی بود که گفت تمام زباله های اتمی رو باید بفرستیم به افریقا، برای اینکه اونا به هر حال میمیرن، بنابراین چرا زباله های اتمی رو نبریم افریقا بمیرن. لارنس سامرز میگه که بحران مالی که موجب رکود بزرگ گردید را اکنون پشت سر گذاشته ای. این بحران در واقع 4 سال پیش تمام شد. ما میدونیم 2007-2008 این بحران آغاز شد، 2009 تمام شد. نظر آقایان، نه برای مردم امریکا. اما اقتصاد در حال کسادی و رکود باقی مانده است، یعنی دیپرس باقی مونده. او سپس می افزاید قبل از بحران ما با یک حباب بزرگ خانه سازی و وام مواجه بودیم، اما حتی با وجود این حباب که پول خرج کردن را تقویت می کرد، ما می دونیم که مردم چطور به طرف فروشگاه ها می رفتن قبل از بحران 2007-2008 و اقتصاد چندان تعریفی هم نداشت، یعنی بین 2003 تا 2007-2008 It was so-so به قول خودش. بازار کار خیلی خوب نبود و رونق اقتصادی هیچگاه قدرت آن را نداشت که موجب فشار تورمی شود. دلم میخواد اینجا یه راجع به تورم بازم من صحبت خواهم کرد، مسئله نسبتاً پیچیده‌ایه که باید باز بشه، ولی اینجا اشاره‌ای به یه چیز. موقعی که لارنس سامرز میگه که رونق اقتصادی هیچگاه قدرت آن را نداشت که موجب فشار تورمی شد، یعنی چه؟ یعنی موقعی که مردم دست به خرید بزنن، میزان بیکاری بره پایین، انحصارات به خودشون اجازه میدن که قیمت ها رو ببرن بالا. این فشار تورمی از طرف کارگرها و زحمتکشان است، از طرف کورپوریشن هاست که من موقعی که به مرحله انحصاری انقلاب نظام سرمایه‌داری که رسیدم، هنوز نرسیدیم، توضیح خواهم داد که انحصارات بر سر قیمت‌ها با هم رقابت نمی‌کنن، بر خلاف دوره رقابتی، بلکه بر سر خیلی چیزای دیگه با هم رقابت می‌کنن، ولی بر سر قیمت‌ها با هم رقابت در نتیجه موقعی که میزان خرید مردم میره بالا، اینا قیمت‌ها رو می‌برن بالا به طور حساب شده. تورم از این طریق به حساب وجود میاد، در حالی که الان چون قدرت خرید فوق‌العاده پایینه، شما این همه سیل میبینید. عزیزان نمیدونن که چرا این وهم فروشگاه ها خراج میذارن، علتش اینه که خریدار وجود نداره و در نتیجه به جای اینفلیشن یعنی تورم، شما دیفلیشن یعنی به حساب پایین افتادن قیمت ها رو دارید، چون قدرت خرید وجود نداره. حالا سمرز میاساید ما دارای اقتصادی، من بیشتر روی این قضیه حالا میخوام که یعنی ببینیم اقتصاد امریکا در چه وضعیتیه. ما فکر نکنیم فقط ضعف نظامیه و خسته شدن مردم و ارتش امریکاست که جلوگیری کرد از حمله نظامی به سوریه و ایران. خیر، زیربنای اقتصادی داره. ما دارای اقتصادی هستیم که شرایط عادی آن عبارت از کمبود تقاضا. من اینا رو در بخش بعدی به چیز صحبتش کردم که اصل قضیه قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر effective demand هستش. در حد و شرایط عادیان عبارت از کمبود تقاضا در حد یک بحران ملاینه و تنها زمانی به اشتغال کامل نزدیک می شود که با حباب‌سازی رونق گیرد. سپس خود پال کروگمن نکته رو اضافه می کنه که واقعا آموزنده است. میگه که میزان وام خانوارها نسبت به درآمدشون رو نگاه کنید. این نسبت یعنی نسبت وام خانوارهای امریکایی نسبت به درآمدشون، که در واقع در دهه 60 بگیم حد اکثر 50-60% درآمد سالانه بوده، الان به 110-120% رسیده. میزان وام خانوارهای امریکایی نسبت به درآمد سالانه‌شون انقدر رفته بالا، در نتیجه دیگه توان وام گرفتن بیشتر ندارن و این برای اقتصاد خطر ایجاد میکنه و تقاضای مؤثر رو میبره پایین. میگه این نسبت از سال 1960 تا 1985 ثابت بود، در همون حد 50-60% بود، اما میان سالهای 1985 از زمان ریگان تا 2007 یعنی آغاز بحران به طور بیامانی شدت گرفت و این حساب شده این کار کردن برای اینکه قدرت خرید به وجود بیارن با حباب وام. آن هم زمانی بود که بحران آغاز شد، اما در این سالها، حالا سالهای بعد از این بحران رو یعنی از سال 2009 تا به امروز، اما در این سالها با وجود آنکه خانوارها به شدت، اما در این سالها عذر میخوام بین 85 تا 2007 با وجود آنکه خانوارها با شدت وام میگرفتن و زیر بار قرض میرفتن، اقتصاد باز هم در مجموع ضعیف و با رشد ناچیز بود نسبت به دهه 50 و 60، و تقاضا هیچگاه از عرضه پیش نگرفت، یعنی هنوز عرضه فوق العاده بالاست و تقاضا به اندازه کافی نیست. ریشه های بحران رو داره صحبت میکنه. حالا با نگاه به آینده آشکار است که دیگر نمیتوانیم به دوره قبلی وام گرفتن های بزرگ برگردیم، یعنی حتی دیگه حباب وام هم نمیتونیم به وجود بیاریم و این به معنای تقاضای مؤثر کمتر خواهد بود و در این صورت هیچ گونه و در این صورت چگونه میتوان به اشتغال کامل رسید. نکاتی رو که پال کروگمن اذعان میکنه، مجبور اذعان بکنه، تمام مفاهیم ضمنی تئوریک داره، فوق العاده پر اهمیته. در برابر اونهایی که بارها اشاره کردن که میگن علت بحران عبارت از عرض شود که گرایش نزولی نرخ سوده، کمبود تقاضای مؤثره. بنابراین شواهد نشان میدهد که اقتصاد ما به شرایطی رسیده است که وضع معمولی آن بحران ملایم است. این صحبت رو دوستان مزاراش که گفته و پیشبینی کرده، زمانی که کتاب سراسوی سرمایه رو نوشت و من ترجمهش کردم، 1995 کتابش در انگلیس بیرون اومد، 1996 در امریکا، و من بلا فاصله اتفاقا اون بخشش رو ترجمه کردم، نه همش رو، که این رو مطرح میکنه که از سالهای دهه 1970 اقتصاد جهانی و در درجه اول امریکا وارد یک دوره بحران ساختاری شده. منتها این بحران ساختاری که از خصوصیتش اینه که دراماتیک نیست مثل 1929-33، بلکه it's a continuum، یعنی ملایم و دائمه. پال کروگمن حالا بعد از 20 چند سال هم یه حرف داره میزنه، مجبوره بزنه. وضع معمولی آن بحران ملایم است و دورانهای تنعم آن فقط زمانی است که حباب ایجاد شود. حباب بالاخره میترکه، بنابراین پایدار نمیتونه باشه. که الان آقای برننکی حبابی کرده که چندین تریلیون دلاری، ده ها تریلیون دلاری با چاپ اسکناس، این یه حبابه. آیا بورس سهام که الان از 16,000 داو جونز رفته بالاتر، یعنی سر به آسمان کشیده، این قابل دوام میتونه باشه؟ حبابه. و مردم دست به گرفتن وام هایی بزنن که امکان بازپرداخت اون را هم ندارن. بعد میگه حال باید پرسید چرا باید چنین اتفاقی بیفته. از اینجا به بعد پال کروگمن میزنه به قول شوشتریا به تلم شله، یعنی شروع میکنه به چیز کردن، یعنی به اصطلاح هم علتش رو میگه، یکی اینه که جمعیت دیگه زیاد بالا نمیره، یعنی لابد مثل آقای خامنه ای جمعیت که میگه باید جمعیت ایران به 150 میلیون برسه، جمعیت جهان هم باید به 10 میلیارد برسه به جای 7 میلیارد. و یا میگه کمبود و یا کسریه چه، یعنی جرأت نمیکنه به واقعیات جامعه به اصطلاح اقتصاد امریکا چیز بکنه، که علت این حتی صحبت اینو نمیکنه که لااقل ما باید مزد حد اقل کارگرا رو باید بالا ببریم تا بتونیم قدرت خرید به وجود بیاریم. در واقع مرض رو میبینه ولی نه علتش رو میدونه، یعنی اتیولوژیش رو به قول مثلا پزشکی نه اونو میفهمه و نه اینکه درمانش رو واقعا، ولی خود مرض رو تشخیص میده و به درستی هم تشخیص داده، و اونم از زمان لارنس سامرز که خودش از مهره های اصلی به اصطلاح اقتصاد امریکاست. در نتیجه میخوام عرض بکنم که نه پال کروگمن که یک کینزیه، یا آقای جوزف استیگلیتز، یا آقای ارسلکی رابرت رایش، همه اینها هیچ کدومشون، لااقل رابرت رایش که اونم کینزیانه در دانشگاه برکلی درس میده، اون پیشنهاد میکنه که باید حداقل دستمزد رو ببریم بالا، ولی پال کروگمن طرفدار اینه که ما همینجوری قرض دولتی رو باید ببریم بالا و از این طریق چیز، یعنی در حقیقت موافقت کامل با آقای برننکی داره که هر ماه در حقیقت 85 میلیارد دلار پول همجوری به تزریق میکنه که البته میره در بانک ها جمع میشه، بانک ها هم میرن استاک میخرن، یعنی به حساب در بورس سهام نیویورک وارد میشن و بورس سهام همینجوری داره میره بالا، فکر میکنن از این طریق میتونن اصرا اقتصاد رو چیز رو، در حالی که این حباب سازیه و در نتیجه به اصلا قابل دوام نمیتونه باشه. این امریکاست. حالا ببینیم در اروپا چه میگذره. اینو من از نیویورک تایمز 16 نوامبر گرفتم جوانان 15 تا 24 ساله در اسپانیا 56% بیکارن، در یونان 57% بیکارن، در ایتالیا 40%، در پرتغال 37%، در ایرلند 28%. حالا جوانای بین 25 تا 30 ساله، 2/3 تا نصف این میزان، یعنی بین 15 تا 30% و در حال افزایش است. این میزان بیکاری در حد بحران بزرگ است. هیچ نشانی وجود ندارد که اقتصاد کشورهای اروپایی در شرایطی باشند که در طول عمر این نسل از جوانان بتوانند جذب کار شوند. مصاحبه با شمار زیادی از جوانان قاره اروپا نشان می‌دهد که زندگی بهتری که پدرانشان به آنها وعده داده بودند برایشان قابل دسترس نیست. طبق آمار یورو فاوند، یعنی در حقیقت این یک به اصطلاح مؤسسه‌ای که آمارگیریه، 14 میلیون جوان اروپایی نه در حال کار، نه در حال تحصیل، نه در حال آموزش، یعنی ول و با خانواده‌هاشون با احتمال زیاد زندگی میکنن. کمک دولتی به آنها برای اینکه در اروپا مثل امریکا نیست که به اصطلاح موقعی که کسی بیکاره دولت بهش کمک بکنه، اینجا باید بی خانمان بشه و مرگ تدریجیه، یا خودشو بندازه یا خودکشی بکنه یا دیگران رو بکشه. در اروپا کمک میکنن، در اروپا کمک مالی بهشون میکنن که 206 میلیارد دلار دولت‌ها بهشون کمک میکنن. عزیزان دقت بکنن که این 206 میلیارد دلار رو اگه صرف گسترش در حقیقت زیر ساختا، فرضاً الان مقاله مفصلی در نیویورک تایمز هست که حتی کشوری مثل آلمان که انقدر پیشرفته و مدرن بوده الان زیر ساختاش در حال فروپاشی هستنه، به جای اینکه کار به وجود بیارن میذارن اینا بیکار باشن و اون وقت کمک دولتی بهشون میکنن و اون وقت هی سرکوف بهشون میزنن که اینا یه مش تنبلن، یه مقدار نمیخوان کار بکنن، اینا یه مش نمیخوان فلانن، عرازل اوباشن و امسالام و امسالام. بنابراین این وضعیتیه که هم در اروپا وجود داره هم در و هم در امریکا. و این رو میخواستم عرض بکنم که مجموعه این عوامل که اینها رو از اون طرف ما میدونیم ایران چرا تن به این داد که واقعا پای مذاکره بیاد و به طور جدی و مصممه که با دادن امتیازات بزرگ میخواد به اصطلاح به نوعی به یک توافق برسه، و اینها هم از این طرف. و این به نظر من تمام این تحولاتی که داره میشه به نفع ملت ما و به نفع بشریته، یعنی در واقع به دلیل مجموعه عواملی که نظام و به ویژه امریکا به دلیل بحران اقتصادی، نظامی، سیاسی، از نظر سیاسی عزیزان میدونن که چه ضربات اینا خوردن در اثر افشاگری های هم ویکی لیکس و هم ادوارد سنودن که الان فعلا مدتی سر صداش خاموش شده، ولی ضربات سختی از این جهت خوردن و به دلیل شکست هایی که هم در افغانستان داشتن، هم در عراق داشتن و هم سرنوشت لیبی رو به کجا رسوندن. من فرصت ندارم راجع به تحصیلات لیبی صحبت بکنم و غیره و غیره. همه اینها باعث شده که کشتیبان را سیاستی دیگر بیاید و این به نفع ملت ماست. از این جهت که اگر چنین توافقی صورت بگیره و خطر حمله نظامی برداشته بشه، هم این وطن فروشای خارج نشین به سکوت کشیده میشن و از دستشون راحت میشین و بسیاری از این رادیو تلویزیون های خود فروخته در حقیقت نونشون آجر میشه، هم در داخل جناح راست جنتی ها و خزعلی ها و محمد یزدی ها و اینا و برادران قاچاقچی نونشون آجر میشه. ضعف اینها قدرت مردمه و مردم به طرف این خواهند رفت که خواستهای بنیادین و روزمره شون رو از این رژیم کشتار بخوان و بالاخره به جایی کشور ما برسه که انتخابات آزاد صورت بگیره. انتخابات آزاد نه تنها باید این نظارت استصوابی از روش برداشته بشه، تمام اونهایی که نمایندگان واقعی مردم هم باید بیان، چه در انتخابات ریاست جمهوری، چه مجلس، چه ارتباط که شوراهای شهر، اینا شرکت بکنن. و دیگه یک مشت مادون انسان واقعا مثل جنتی ها با سرنوشت 75-80 میلیون انسان اینطور بازی نکنن. جنتی واقعا با این خطبه ای که خوند چهره رژیم کشتار رو قشنگ نشون داد و به بسیاری از این بحثایی که در خارج بوده به نظر من پایان میده که این رژیم کشتار واقعا. و تمام ما از طرفداران آقای بازرگان و صحابی ها و عرصبت که بنی صدر و طرفداران خاتمی و تمام جنبش سبز و حتی طرفداران روحانی به جای اینکه تفرقه بین خودشون با این بحثا بندازن، دست به دست هم علیه این جرثومه فساد باید متحد بشن. با تمام اصلاح طلب ها، تمام جنبش سبز، تمام ملی مذهبی ها، تمام ملیون، تمام چپ ها، به جای اینکه صفوف مردم رو مخدوش بکنن، هم اونهایی که میگن سگ زرد برادر شغاله صفوف رو مخدوش میکنن، همه این انتخابات ها رو ترتبت که چیز میکنن، تحریم میکنن، صفوف رو مخدوش میکنن، هم اونهایی که از این رژیم کشتار به نوعی آشکار و یا پنهان و یا به طور ضمنی طرفداری بکنن و بخوان این رژیم رو به نوعی کشتارهاشو توجیه بکنن، هر دوی اینها در واقع صفوف مردم رو مخدوش میکنن، ضربه به جنبش میزنن. که به نظران این بحثی که در خارج در گرفت نه تنها کمک کننده نبود، که البته شهره بعضی رو قشنگ نشون داد، از این جهت ممکنه، ولی به نظر من دوستی ها رو از هم متلاشی میکنه، صفوف رو مخدوش میکنه، انقلاب و ضد انقلاب رو دقیقا به اصطلاح با هم قاطی میکنه. انقلاب ایران در مرحله دموکراتیکه، این پیغامی است به اونهایی که میگن سگ زرد برادر شغاله و در نتیجه باید علیه رژیم یعنی استبداد قرون وسطایی و آدم خار که الان 34 سال ریزش کرده و الان در صفوف خودشون هم اختلاف افتاده و الان جنتی وحشت اینها رو داره در خطبه نماز جمعهش نشون میده که میگه برادران و بسیجین و امثلان و امثاله هم بیایید از ما چیز بکنید، از مردمشون میترسه. لبه تیز ما باید علیه یک دشمن اون جرثومه فساد باید باشه و نه اینکه اینا رو مخدوش بکنیم با هم. فقط نوشتن مقاله آدم رو بزرگ نمی کنه. فکر کردن و کمک به جنبش و نه ضربه زدن به جنبش، این اصل قضیه. بنابراین ما باید الان با تمام قوای خودمون از فرزندان موسوی و از فرزندان هم موسوی هم کروبی و موضع‌گیریشون دفاع بکنیم. و بسیار جالبه که حتی آقای مطهری واقعا به دفاع از اینها قطع علم کرده و این نشون میده که آقای مطهری که جز اصولگراها بوده اومده به صفوف مردم پیوسته. ما باید این صفوف رو متحد بکنیم، نه تفرقه توش بندازیم. برای اینکه شرایط جهانی داره طوری میشه که ما هم میتونیم به پیروزی برسیم و این دست راستی ها و این جرسوم و فساد ضعیف میشن، هم در سطح جهانی به صهیونیست ها و لابی اسرائیل داره ضربه میخوره و به اصطلاح نیرویی که دوستشونه نسبه یزدی ها و جنتی ها در ایران، اونا هم دارن ضربه میخورن، موقعی که به اینا ضربه بخوره به اونا هم ضربه میخوره، اینا با هم هم با هم کار میکنن. بنابراین من میرم روی بخش آخر برنامه. هر ساعت که بعد دنباله بحث رو میگیریم، هنوز در مرحله دوران رقابتی سرمایه‌داری هستیم و یکی یکی من از اسلام مقاله‌ای که 17 سال پیش نوشتم نقل قول میکنم و هنوز موقعی که من بهش نگاه کردم دیدم که خوبه که نقل قول‌هایی ازش بشه، کمک میکنه به درک این که این در دوران رقابتی و نه حالا چطور میگشته و میگرده. البته بعضی از این قوانین کلی در مورد امروز هم صدق میکنه، ولی حالا موقعی که به دوران انحصار میرسیم چه تغییراتی میکنه؟ قوانینی که بر سرمایه‌داری انحصاری حاکمه فرق میکنه با دوران رقابتی. هر طبعه که پس ماشین و قوانین علمی و تکنولوژی که حاکم بر آن، من راجع به کار صحبت کردم یکی دو جلسه یا سه جلسه، ولی تولید فرق میکنه با کار، تولید یه چیز دیگه است و من الان یکی دو جلسه است راجع به تولید و ماشین دارم صحبت میکنم، چه چطور موقعی که از تولید کارگاهی به تولید کارخانه‌ای میرسیم چه تفاوت‌هایی این داره و این چه مرحله تازه‌ایه. ماشین و قوانین علمی به تکنولوژی که حاکم برانه دیگر تنها ابزار و وسائل ساده کار نیستن، مثل یه گازنبر یا زمانی که کارگر کار مشخص میکرد، یه کلاه درست میکرد، یه گوشواره درست میکرد، هر سبت که یه زین درست میکرد اون موقع، هر سبت که یا یه چیزی دیگه با دستش درست میکرد، بلکه موجودیتی بس پیچیده تر پیدا میکنه. از سوی دیگر و پا به پای پدیده بالا، کارگر که زمانی مهارت، هنرمندی و استادیش در خلق کالاها و نیازهای زندگی نقشی تعیین کننده داشت، مهارتش اکنون تبدیل به زائده ای از ماشین میشه که وظیفه نظارت بر درست عمل کردن آن و پیشگیری از وقفه در عمل آن میشود. عزیزان در بسیاری از کارخانجات الان کارگرها رو میتونن که پشت کامپیوتر و فقط تصم نقاله رو یا به اصطلاح حرکت به اصطلاح کارخانه رو فقط کنترل میکنن، خودشون نقشه چیزی ندارن، کامپیوتر در واقع کار میکنه. کارگر که زمانی خلاق و ابداعگر و سرچشمه پیشرفت تکنولوژی بود، اکنون به دانش و دستاوردهای آن یعنی تکنولوژی و ماشین با حیرت و ترس می نگرد. آیا واقعا باید اینطور باشه؟ نه تنها به آن با حیرت و ترس می نگرد، بلکه هر لحظه از سوی آن تهدید می شود، برای اینکه جاشو نگیره، باعث بیرون رفتنش، باعث نابود کردن خانه و زندگیش میشه. ماشین فعالیت کارگر که صرفا به فعالیت مجرد محدود می شود، حالا توضیح میدم که کار مشخص یا ملموس چیه و کار مجرد چیه. در تمام جوانب خود زیر حاکمیت و سیطره حرکت ماشین در میاد و توسط آن تعیین می گردد و نه عکس آن، یعنی توسط کارگر، توسط کارخونه تعیین میشه. کار مشخص همونیه که عرض کردم که کارگر نقش داره و خلاقیتش باعث این میشه که کیفیت یه جنس خوب باشه یا بد، در حالی که کار مجرد عبارت از اینه که دیگه دست خودش نیست اون تقویلا، بنابراین از کارخونه اتومبیل‌سازی میتونه به ترکتورسازی بره، از ترکتورسازی میتونه بره به کارخونه یه عرصوت که کفش‌دوزی بره، کارش کار عمومی میشه، یه کار دیگه مشخص نیست که احتیاج به مهارت‌های چندین و چند سال زیر دست یه استاد داشته باشه. اینا بهش میگن کار مجرد، کار عام. هنگامی که مهارت و تبحر کار کارگر اهمیت خود را از دست داد و کارگر تبدیل به زائده ای از ماشین شد، کار از شکل مشخص یا کانکریت به شکل مجرد یا ابسترکت در می آید. چه جالبه، حتی ابراهام لینکلن، عرض می خوام عرض شود که اون دانشمند دیگه چیز، کسی دیگه که به اصطلاح متفکر بزرگ که کلی مارکس هم ازش استفاده میکنه، امریکایی، راجع به کار مجرد صحبت میکنه و این همون نوع کاریست که در حقیقت مبنای تولید ارزش اضافی است و ارزش کالا رو مساوی زمان کار اجتماعا لازم. زمان کار اجتماعا لازم یه مفهوم بسیار پر اهمیتیه که اینا نمیخوان به اصطلاح توجه بهش بکنن. در جوابی که یه زمانی به موسا غنی نژاد من دادم که زمان کار اجتماعا لازم یعنی چه، کار ساده یعنی چه و کار مرکب یعنی چه، کار ارتباط چه مشخص یعنی چه و کار مجرد یعنی، همه این مفاهیم رو باید یاد بگیریم تا ما قانون ارزش رو دریابیم. اگر ارزش یک کالا مساوی زمان کار اجتماعا لازم باشه یعنی چه؟ در هر جامعه‌ای بستگی به قدرت تولید اون جامعه زمان کار اجتماعا لازم مشخص میشه و ارزش یک کالا همطور که عرض کردم مساویس با سی و علاوه وی و علاوه اس، که هر کدومش سی سرمایه ثابته، کانستنت کپیتال، یعنی کارخانجات، ساختمونها، شبکه برق، همه اینها، و مواد اولیه، همه اینها یعنی سرمایه ثابت. اینا کار مرده است، یعنی کاری درشون منعقد شده. فرضاً مواد اولیه، کارگرای معدن کار توش منعقد کردن که فرضاً آهن اومده توی کارخونه یا آلومینیوم. خود کارخونه ای رو که این آلومینیوم رو تبدیل به اتومبیل میکنه چی؟ کار مرده توشه. آدم سید به اینا توجه نمیکنه. همه اینها یعنی سی مستهلک میشه در کالایی که تولید میشه. نکته بسیار پر اهمیته که ما اگه بخوایم ارزش یک کالا رو تعیین بکنیم، چرا مساویس با سی و علاوه وی و علاوه اس. سی که کانستنت کپیتال باشه نتیجه کار کارگره، مواد اولیه رو که درست کرده، ماشین ها رو که درست کرده، سیم کشی رو چی کرده، قدرت به استراتژی رو، اصلا ساختمان کارخونه رو چی ساخته. تمام کار منعقد شده یعنی اینو بهش میگن dead labor، یعنی کار مرده یا منعقد شده. این به تدریج که اینا مستهلک میشه منتقل میشه به کالا در حین کار. خیلی ها متوجه نیستن، از جمله حالا دیوید ریکاردو یه مقدار متوجه این قضیه بوده ولی آدم اسمیت نبوده، که تمام اینها در حقیقت کار منعقد شده در یک چیزه که منتقل میشه و ماشین ها و همه اینها مستهلک میشن در کالا و بخشی از ارزش کالا. دو عبارت از وی که variable capital باشه. variable capital چیه؟ عبارت از مزد و مزایای کارگره. مزد و مزایای کارگر نتیجه کار لازمه. کار لازم اون بخش از کار کارگره که مزدشو جبران میکنه. بنابراین این هم یه بخش از ارزش کالاست. اس چیه؟ surplus labor یا ارزش اضافیه. یعنی کارگر اگر 8 ساعت کار میکنه 2 ساعت کارش منعقد میشه توی کالا، بقیهش که منعقد میشه توی کالا دیگه متعلق به خودش نیست، ارزش اضافیه که میره به دست سرمایه‌دار میرسه که اونم باید تقسیمش کنه بین بانکدار و زمیندار و بقیه و بقیه. پس ارزش یک کالا سیه به علاوه ویه به علاوه اسه. که چند بار من این فرمول رو نشون دادم. حالا پس ارزش یک کالا اگر عبارت از این باشه، زمانی که برای تولید این لازم این کالا و مقدار ارزشی که درش منعقد میشه بستگی به این داره که قدرت تولیدی یک کشور چه اندازه باشه. هرچه قدرت تولیدی پایین تر باشه ارزش این کالا بالاتر، بنابراین گرانتر از آب در میاد. هرچه قدرت تولیدی بالاتر باشه ارزشش میره پایین، برای اینکه در زمان کمتری تولید میشه و در اینکه قیمتش میاد پایین. یکی از دلایل تورم هم همینه، پایین بودن قدرت تولیدیه. حالا اگه رسیدیم راجع به تورم هم صحبت میکنیم. بنابراین زمان کار اجتماعاً لازم عبارت از اینه که در هر کشوری بستگی به قدرت تولیدی اون کشور از نظر پیشرفت علمی تکنولوژیک زمان کار اجتماعاً لازم چقدر هست برای تولید یک کالا. دوشادوش پیشرفت علم و تکنولوژی و ماشینی شدن تولید، کار هرچه بیشتر از صورت کار مشخص به صورت کار مجرد در میاد. کاملا همینطوره. کشورهایی که فوق العاده پیشرفتن، کارگر میتونه از نجاری بره به این اون، براش این نیست. در حالی که مثلا در قدیم یه گوشواره ساز، یه زرگر نمیتونست بره عطاری بکنه. الان طوری شده که کارگر میتونه و احتیاج نداره که سالهای سال زیر دست استاد در روابط استاد و شاگردی تعلیم ببینه و مهارت ببینه. اینا رو من در شوشتر خودمون دیدم که مثلا یه مسگر برای ساختن یه تشت چند سال باید، یا یه ورشوساز برای ساختن یه سماور چقدر اینو باش مهارت چیز میکن. الان ماشین در عرض چند دقیقه چیزش میکن. حالا علم که از طریق طراحی و تعبیه اعضای غیر جاندار ماشین آنها را وامی دارد به شکلی هدفمند و به صورت یک دستگاه خودگردان یا اتوماتون عمل کنند. حالا ببین این چه اثری میذاره روی ذهنیت خود کارگر. در ذهنیت و فکر کارگر اون نیست، به دست به اصطلاح مدیریت و به دست به هر حال به دست سرمایه‌داره و نه کارگر. کارگر فقط تبدیل به یه زائده میشه، بلکه از طریق ماشین همچون نیروی بیگانه یعنی نیروی ماشین بر او اثر میذاره. ریشه های از خود بیگانگی رو باید اینجا پیدا کرد. ملاحظه میکنیم که در جریان تقسیم کار و پیشرفت تکنولوژی، کارگر که خود در آغاز منبع دانش و تکنولوژی بود هرچه بیشتر از دانش و تکنولوژی دور میشه و دانش همچون نیروی بیگانه در برابر او ظاهر میشه و او را به زائده بلا اراده خود تبدیل میکنه. این باید از بین بره. جامعه آینده باید اینا را از بین ببره تا بتونه از خود بیگانگی از بین بره. در جامعه شوروی نتونستن این کار رو بکنن. از خود بیگانگی اتفاقا بیشتر هم شد و همین دلیل با شکست روبرو شد. باید ببینیم راهش چیه. از اونجا که سرمایه ثابت یعنی وسائل و ابزار، علم، تکنولوژی و در این حال علم و تکنولوژی هم جزء سرمایه ثابته که گیر کارگر نمیاد، در این حال که واقعا کارگرها مثلا در ثروت ملل آدم اسمیت شرح میده که بسیاری از اختراعات و اکتشافات در اثر ابتکارات خود کارگراست. اونجا یه مثال میزنه از یه بچه‌ای که این بالای یه تانک آب کار میکرده که هر چند وقت به چند وقت میبایست یه اهرمی رو میکشید تا آب بره، دوباره بعد از مدتی اون اهرم رو دوباره بر میگردن تا آب رو متوقف کنه. این اون بالا تانک بالا بوده، بچه ها رو پایین میدیده دارن بازی میکنن، این نمیتونه، یه ابتکار میزنه که این به طور اوتوماتیک باز و بسته بشه. در حقیقت ولو یا والو آدم هستی دیگه اختراع یه بچه بوده. که بعد بتونه وقت پیدا بکنه بیاد با بچه ها بازی کنه. اختراعات چیزا الان در کارخونه تویوتا دفتری گذاشتن که کارگرا ابتکارات خودشون رو، نوآوری هاشون رو یادداشت بکنن. در سال کارخونه تویوتا چندین میلیون یادداشت از کارگرا میگیره. چیزایی ریست برای که کارگره که واقعا با چیز سرکار داره، با ماشین سرکار داره، با تولید به طور مستقیم سرکار داره، اونی که باید تصمیم بگیره و ابتکار. ولی همه این علم و تکنولوژی که ساخته و پرداخته بشریت واقعا، یعنی کارگره و زمه افتاده به دسته که اقلیت چیز اون ازش استفاده میکنه و کارگره تبدیل به یه موجود بلا اراده و زائده میکنه. اینا نکات پر اهمیت تر قضیه است که باید بهش برای جامعه آینده توجه بش بشه. نکته بسیار پر اهمیتی که باید در اینجا یادآوری شود این است که پیشرفت نیروهای مولده، تقسیم کار و جدا شدن کار فکری از کار جسمی و یدی به معنای آن نیست که کار یک کارگر فقط منحصر به کار جسمی و عضلانی می شود، چرا که کارگر در چنین شرایطی نیز باید در تمام فرایند فعالیت خود نیروی فقط عضلانیش نیست، نیروی فکری، مغزی، عصبی و عضلانی خود را به کار اندازد. در واقع کار کردن با ماشین از کارگر می طلبد نیروی فکری و تمرکز حواس بیشتری به کار ببرد. بگنه تصمیم نقال اگه یک ثانیه وایسه بیرونش میکنه یا تمام چیز با هم میخوره. تمرکز باید بده از قدرت فکریش، فقط قدرت عضلانیش نیست. در تمام طول مدت کار افزون بر تلاش اعضای بدن، اراده کارگر باید در تطابق با آن هدف معین، هدفی که اراده انسان باید زیر فرمان آن درآید، حفظ شود. و این به معنی دقت هرچه بیشتره که می طلب از کارگر. فقط قدرت جسمیشو فرسوده نمی کنه، قدرت فکریشو. هرچه طبیعت کار و شیوه انجام آن چشش و جذابیت کمتری برای کارگر داشته باشد و بنابراین از انجام آن به عنوان فعالیت آزاده که مطابق میلش نباشه، به عنوان فعالیت آزاد نیروی جسمی و فکری خود لذت کمتری ببرد، مجبور است دقت بیشتری به کار ببره. و خوب می‌دانیم که در سرمایه‌داری مدرن کشش و جذابیت کار برای کارگر به حد اقل خود می‌رسه، برای اینکه بیگانه است، هم با ماشین در واقع به عنوان دشمن نگاه می‌کنه و نه دوست، و هم کالایی که کاملا جدا از خود و بیگانه است به دست غیر میافته محصول کارش، چرا که از خود بیگانگی کارگر در این مرحله از سرمایه‌داری به حد اکثر خود میرسه. آنچه که کار فکری یعنی intellectual را از کار جسمی یعنی manual جدا میکنه، یا به عبارت فکر کردن را با شدت هرچه بیشتر از کار میگیرد، اینجا اینو خودم اضافه کردم، جدایی طرح و برنامه ریزی، مدیریت و قوانین حاکم بر کل تولید، یا به عبارتی ساده تر جدایی علم و تکنولوژی و تعیین سرنوشت اجتماعی تولید از کارگره. در واقع کار فکری که عبارت باشه از ارتباط طرح، برنامه ریزی، مدیریت، قوانین کلی که چقدر مزد باید داده بشه، چقدر مزایا باید داده بشه، اصلا سرنوشت کارگر به دست غیر میافته. با اتوماتیزه شدن، با اتوماتیزه شدن هرچه بیشتر کارهای خدماتی، حالا اینو عزیزان این واردی بحث جدید میشیم که فقط کارهای جسمی و در سطح کارگاه نیست، کارهای اداری چطور اتوماتیزه شده و یقه سفیده ها هم کارشون کار بردگی میشه. با اتوماتیزه شدن هرچه بیشتر کارهای خدماتی چنین جدایی نه تنها برای کارگران یک آبی روی میده، بلکه شامل حال کارگران یک سفیت نیست میشه. در چنین شرایطی کارگران یدید فکری از هم دور نمیشن، بلکه هرچه بیشتر به هم نزدیک میشن. معلما، پرستارا، کارمندا، حقوق بگیرا به طور کلی اینا از کارگرای یدی جدا بشن، بگیم خرد بورژوان اینا، ابدا، اینا همه مزد حقوق بگیرن. چرا که بسیاری از کارهای خدماتی نیز نه تنها مزیت‌های فکری یعنی ابتکار و ابداع خود را از دست میدن، بلکه مزیت‌های خود از جهت درآمد و مقام را هم از دست میدن. بسیاری از مدیران بودن که در همین جریانات 1990 رفتن تو مکدونالد کار کردن. فرایند تولید دیگر یک فرایند کار نیست، بدین معنا که دیگر به عنوان وحدتی که کار بر آن احاطه و تسلط دارد وجود ندارد، که در صنعت کارگاهی هنوز کارگر تا حد زیادی تسلط داشت، ولی که مهارتش به حساب می اومد. کار اکنون برعکس تنها به عنوان عضوی آگاه از پروسه تولید در نقاط پرشماری از سیستم مکانیکی به صورت کارگران زنده منزوی از هم ظاهر میشن که حتی به رقابت علیه همدیگه وادارشون میکنن. کار اکنون در فرایند عمومی و کلی ماشین ها مستحیل میشه، کسی از ارزشی برای کار قائل نیست و صرفا عضوی از این نظام یا سیستم میشه. وحدت این نظام نه در کارگران زنده بلکه در ماشین های زنده موجودیت پیدا میکنه. ارزش کارگر و کار از بین میره. هرچه سرمایه ثابت یعنی ماشین ها، دانش و تکنولوژی که چیزی جز کار از پیش منعقد شده و مرده کارگران نیست عظمت بیشتری به خود میگیرد، کار زنده یعنی کارگران موجود و فعال کنونی بیشتر به زائده بی اراده آن تبدیل می شود و به همان اندازه کار فکری از کار جسمی بیشتر جدا می شود. کار منعقد شده و تحقق یافته خود به طور مستقیم نه تنها به شکل فراورده به صورت وسیله کار ماشین ها رو داره میگه در ماشین ظاهر میشود، بلکه به صورت نفس قدرت تولیدی نمایان میشود. اینجا دیگه دانش و تکنولوژی عمل میکنه. تکامل وسایل کار به صورت ماشین برای سرمایه یک امر اتفاقی نیست، بلکه تغییر شکل تاریخی وسایل سنتی است که از گذشته به او رسیده و به شکل مناسب برای سرمایه تکامل می‌یابد. از همه اینها استفاده می‌کنه برای به بند کشیدن کارگر. بدین ترتیب انباش دانش و مهارت نیروی تولیدی عمومی یعنی عقل و تفکر اجتماعی به جای اینکه جذب کار بشه، جذب سرمایه می‌شود. و از این رو به شکل دارایی متعلق به سرمایه یا به طور دقیق‌تر تا اونجا که به مفهوم واقعی به عنوان وسایل تولید وارد در فرایند تولید می شود به شکل سرمایه ثابت ظاهر می شه. علم، تکنولوژی، کار مرده، همه. پس دانش و تکنولوژی چیزی جز دانش و مهارت، عقل و تفکر کلی جامعه و نیروی تولید اجتماعی یعنی کار مجرد نیروی کار مولد جامعه نیست. همه اینها نتیجه کار منعقد شده نسل‌های گذشته کارگران که در نهایت به صورت سرمایه ثابت مسیر سرمایه دار میشه. حال سرمایه داران و نظریه پردازان آنها از جمله بعضی از چپ‌های بریده و نظریه پردازان سرمایه دارها دانش و تکنولوژی را از این نیروی تولید عمومی جدا کرده و برای آن موجودیت مستقل قائل می شوند، مثل آقای یورگن هابرماس، مثل آقای دانیل بل، مثل آقای الوین تافلر و یک بخش از چپهای بریده جالب اسم خودشون گذاشتن آینده نگر. می گن که اصلا کارگر چیه؟ علم و تکنولوژی فقط، همه چی دیجیتال شده. آینده نگر. حال سرمایه‌داران و نظریه پردازان آنها دانش و تکنولوژی را از این نیروی تولید عمومی جامعه جدا کرده و برای آن موجودیت مستقل قائل میشن. چون خود این ارزش ایجاد میکنه ماشینا. خب ماشینا چی درست کرده؟ ساختمونه چی درست کرده؟ میز و صندلی رو چی درست کرده؟ با آن راز زائده ارزش‌ها و نعمان اجتماعی به شمار می آورد. حالا با اینکه یورگن آبرماس و دانیل بل و حتی آلوین تافلر عذرخواهی کردن، دانیل بل چند وقت پیش فوت کرد، استاد جامعه شناسی وساکی، ولی این آینده نگرها و چپهای بریده کاسی از آشداخترن. هنوز که هنوزه میگن که آره کارگر دیگه مهم نیست، کار سرمایه اصلا معناش از ده. فقط دانش تکنولوژیه، اینفورمیشن تکنولوژی همه چیز رو دیجیتال کرده، کارگر دیگه معناش از دست داده. ازن این بحث رو ادامه میدیم. فرزا جان خیلی ممنون. صورت که عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش در مردم تیوی و بعدش هم در دانشجو تیوی میره و بعد در فیسبوک هر شبت که استقلال آزادی عدالت اجتماعی و در سایت خودم mohit.gulshan.com میره هر شبت که، و امیدوارم که کمک‌های عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.